بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خدمت سروران عزیز، اون بخش اول بحث ما تمام شد، ولی من قول دادم یه دو تا عبارت از حضرت امام بخوانم در حد خواندن عبارت، که ملاحظه کنید این نکاتی که گفته شد نکات مصرح فرمایشات حضرت امامه، یعنی استنباطی نیست که کسی بخواد از مجموع قرائن فرمایش امام این رو استنباط کنه، نه، ایشون با دقت و با یک خلاصه توجهی این رو از همون اول که میخوان تنظیم بکنن علم اصول رو، این رو بیان کردن که خلاصه ما چاره ای نداریم الا اینکه در میزها از همین عناوین عقلایی که در واقع تسمیه رو درست میکنن استفاده کنیم. تصویر جامع رو که بحثش رو تو خود صحیفه اعم باید انجام بدیم، علل مبناست این بحث، چون اگه بخوام بریم تو بحث تصویر جامع که اصلا بحثمون بحث دیگری، ما اینو فعلا علل مبنا قبول بکنیم از امام، علل مبنا یعنی کسی که مبناشو تو بحث تصویر جامع در مرکبات اعتباری مسلطه، میخوام اگه بخوام بریم وارد اون بحث بشیم خود تداخل بحثا پیش میاد، ولی علل مبنا میخوام شما امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه وقتی میخوان در بحث مثلا عناوینی که علوم رو معین میکنه، فلسفه چیه، منطق چیه، اصول چیه، ایشون اونجا توضیحشون اینه که لا اشکال فی ان العلوم، همه علوم کلها عقلیتا کانت او غیرها انما نشأت من النقص الی الکمال. حرف اصلی امام اینه، میگه علم مجموع گزاره هایی بوده که از تعدادی معدود گزاره شروع میشه، هی گسترش پیدا میکنه. فکل علم لم یکن فی اول امره الا قضا یا معدوده لعلها لم تبلغ عدد الاصابع فاضاف الیها الخلف بعد الصرف و کم خلاصه ترک الاول للآخر و فلان تا آخر. امام حرف اصلیش همین که خوندم الان، بعد پیاده میکنه فهذا المنطق فقد نقل الشيخ ابو علي عن معلم الفلاسفه فلان كان ما اورثنا من تقدمنا من العقيسه الا زواب تغيره فصلا هذا حال صائد العلوم فلان. پس امام حرفش اینه، این عبارتی که ملازم میکنه که من منطق روز اول برای چی تسمیه کردم؟ برای 10 تا گزاره، بعد این تسمیه درسته و باقیه بلو منطق به 1000 گزاره برسه، ولو امروز ما منطق ریاضی داشته باشیم. لذا وقتی شما میخواید تسمیه رو درست کنید باید اسم رو یه طوری به کار ببرید که این تکامل تدریجی من النقص الی الکمال داخلش باشه. حرف اصلیشون این منطق همینطوره، فلسفه همینطوره، ادبیات همینطوره، اصول همینطوره، فقه همینطوره، چه علوم عقلی چه علوم غیر عقلی، اگر کسی عنوانی رو تونست برای اینا درست کنه که این مجموعه گزاره ها را درست کنه هیچ مشکل نداره. اون موقع یه مرکب اعتباری دارم که آجرهای این مرکب قضایا هستن. جهان؟ نه، اعتبار همون اعتباری که تو فلسفه باش کار میکنی، موجود حقیقی و موجود جان؟ نه، اعتبار در مقابل حقیقت. نه، نیش قولی نه، نیش قولی که اعتبار بهش نمیگن. اعتبار یعنی اینکه شما وقتی قرارداد میکنید، قرارداد نیاز به یک چی داره؟ نظریه سکاکی. الان خب ما در صدد تفصیل بحث حقیقت و اعتبار نیستیم، اعتبار رو در جای خودش گفتن، گفتن اعتبار یعنی اینکه شما بیاید به واسطه یه وجه شبهی یک در واقع امری رو به امر دیگری قیاس کنید و بر او اون اثر رو بار کنید، اما در وعاء قرارداد و اعتبار. اعتبار نیش قولی یعنی اعتبار قول، اعتبار اونجا، اعتبار در فلسفه گفته شده چند معنا داره، اینجا اعتبار در مقابل حقیقت همون مبنایی که تو توجیه نظریه سکاکی داریم، اینه، همین مقدار از اعتبار.
نه
ببین، او آره عظیم ملا صدرا مربوط به تحقق معقولات ثانیه فلسفیه.
خب
چرا
مرکب
اعتباری
اینجا
حاکی
از واقع هست؟
نه ببینید،
ما
بله دیگه، مرکب اعتبار به این شناخت از واقع مربوط به علوم حقیقیه. علوم حقیقی یه موضوع خارجی واقعی دارن که عوارض ذاتی او رو بر اساس سیر برهان تبیین میکنن. امام اونجا تو همین بحث در جای خودش توضیح داده شده و توضیح دادی، میگه وقتی شما با علوم کار میکنید، یه بار با یه واقعیت خارجی کار دارید که از عوارض ذاتیش میخواید بحث کنید، میشه علم حقیقی. شناخت از او واقع خارجی رو این علم حقیقی تأمین میکنه. حالا برای تأمین این شناخت از واقع باید ضوابط باب برهان اینجا جاری بشه، یعنی یقین بالمعنى الاخص اینجا وجود داشته باشه که تو صناعات خمس تو باب برهان باش آشنا میشید. الان ما با این کار نداریم. این راهه. بعد تو این راه که شما میرید تو متن واقع، میخواید از یه واقعیت خارجی که عوارض ذاتیشو دارید در فلسفه بحث میکنید رسیدگی کنید. حالا احتراماً برای مقرر خوبمون که سالها در خدمتیم، این تیکرم اضافه کنم که دیگه حرف ملا صدرم معنا بشه. اون موقع سوال اینه، معقولات ثانیه فلسفی خارجیت دارن یا ندارن؟ صدرا اونجا گفته آر عظیمی بر فلاسفه وارده، و اون این که فلاسفه نتونستن وجود امکان خارجیش کنه. من یه کارش میکنم که امکان ماهوی خارجی میشه، امکان ماهوی. فلاسفه صدرا اونجا با یه قدرتی تو استدلال معقولات ثانیه فلسفی رو خارجی میکنه. اگه معقولات ثانیه فلسفی خارجی شدن، اون موقع تعریف فلسفه به قول ایشون درست در میاد. تعریف فلسفه این بود که سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. این عالم عقلی وقتی مشابه عالم عینیه، یعنی مطابق با واقعه، که شما بتونید معقولات ثانیه رو خارجیش کنید، خلافاً لاستاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح و طبعاً لاستادشون علامه طباطبایی که اثبات کردن خارجیت معقولات ثانیه فلسفی را، حتی امکان ماهوی را. اون کار فرعون میشه متن واقع با این محمولات خارجیش تو متن واقع. امام اونجا یه اشکالی به صدرا داره، میگه سلمنا، امکان رو شما درست کن، امکان رو خارجیش بکن، عدم رو چه کارش میکنی، امتناع رو چه کارش میکنی. اون که تو متن واقع، اونجا امام یه بحث فنی با فلاسفه داره که بابا شما امکان رو خارجیش میکنی بکن، وجوب رو خارجیش میکنی بکن، امتناع رو درستش کن برامون. امتناع هم که میخوای درستش کنی، یه بار با چی؟ سلب تحصیلی میگی، ایجاب و عدولی، امکان رو با ایجاب و عدولی درست میکنی، چه آمنا. امتناع رو که نمیتونی با ایجاب و عدولی درست کنی، امتناع رو با سلب تحصیلی درست میکنی. سلب تحصیلی گزاره نیست. اون متن واقع، او آره عظیم و ایجور حرفا مال اینجاست. الان با او کار نمیکنن. الان با چی کار عذرخواهی میکنم دیگه، بقیهشو برای تحلیل خدمتون هستم. میخوام جلسه چون قصدم ورود به این بحث نیست، بلاصاله علل مبنا میخوام تلقی کنیم حرف امامو. الان بحث ما اینا نیست. بحث ما چی؟ الان بحث ما اینه، من 100 تا گزاره رو اسمشو گذاشتم فلسفه. 100 تا گزاره را که میخوام بگم فلسفه، دارم میگم وحدت این 100 تا گزاره بلاعتباره. از باب چی به اعتبار اینا واحدن؟ از باب ترتب اثر واحد. وقتی برای مرکبی اثر واحدی بار میشه، شما میتونید به اعتبار ترتب اثر واحد در وعاء اعتبار برای او وحدت اعتبار کنید. چطور؟ مثل اعتبار وحدت برای لشکر، اعتبار وحدت برای آجرای این ساختمون. وحدت حقیقی مال جاییست که فعلیت خارجیهی به وجود بیاد، فعل و انفعال اتفاق بیفته، اکسیژن و هیدروژن با هم تأثیر و تأثیر کنن، یه فعلیت دیگری به نام آب به وجود بده و وحدت حقیقی. اما وقتی اجزای مرکب اعتباری رو شما واحد تلقی میکنیم، میگه یه خانه است، وحدت اعتباری. این اعتبار غیر از اعتباری است که تو معقولات ثانیه فلسفی دارید و غیر از اعتباری است که تو بحث قول یعنی وهمیاتتون دارید، به اون میگیم نیش قولی. خب حالا شاهد ما این دور نشیم دیگه، حاج آقا هم در خدمتش بودیم ولی بقیهش مال جای خودش. امام اینجا قشنگ آمد تسمیه را برد سر کجا؟ سر یه عنوانی که این عنوانه تونسته این علمی رو که از ده گزاره شروع شده تا صد گزاره پوشش بده. بعد وقتی این بحث رو قشنگ درست میکنه میرسه به بحث خود ما. نعم قد تتداخل العلوم فی بعض القضایا، خیلی عالی، تداخل علوم رو در بعض قضایا درست میکنه، حرف آخون. به معنا ان تکون لقضیه واحده، یه قضیه ای داریم این قضیه واحده فائدتون ادبیه که یبحث الادیب و ان حال فائدت حل ادبیه و الاصولی لفهم کلام شارع که بعض مباحث الالفاظ. بعد اینو درست میکنه خیلی عالی، و تداخل العلوم فی بعض المسائل لا یوجب ان تکون امتیازها بالاقراز بل بما انها واحدتون بالوحدت الاعتباری فان المرکب من مسائل شتا اذا اختلف مع مرکب آخر به حسب مسائله و تحد معه فی بعضها یکون مختلفا معه بما انه واحد اعتباری خصوصا اذا کان تداخل قلیلا، چون واقعی طوریه تداخل در بعض مسائل پیش میاد. بعد قشنگ اینو میاره براتون پیاده میکنه. اگر اینو قبول کردید از من، اگر این طوری قبول کردید از ما، اون موقع میتونید بگید یت تزه ان بعض مباحث لفظیه که بحث کلبس ان دلالت الامر و نه و کلمات الحصر حتی الا یه لفظه و کثیر من مباحث العام و الخاص و المطلق و المقید و بعض المباحث العقلیه، خیلی عالیه، اینا از مسائل علم اصوله. یه مبنای قشنگ زیبایی ایشون انجام داده، بعد تو تبویبم که میره همین مبنا رو تکرار میکنه. شما یه مرکب اعتباری دارید، این مرکب اعتباری رو براش در وعاء اعتبار وحدت درست میکنید به اعتبار اثرش، همونطوری که در وعاء اعتبار زید و اسد اعتبار میکنید به اعتبار شجاعتش، همون حرفی که از سکاکی شروع شد. لذا دروغ نمیگید، اون نیش قولی دروغه، مجاز میگید. ببین ما یه دروغ داریم، یه حقیقت داریم، یه مجاز داریم. مجاز بود وسط اصلا. حالا خدا حفظ کنه استاد مایید جوادی رو، الان ایشون تو بحثای فضای مجازی سر همین مبنای چیزای قشنگتری بار کرده که اصلا فضای مجازی واقعیه یا واقعیت مجازه. خیلی کار خوبی هم دارن ادامه میدن تو بعضی از بحث‌های تفسیریشون، ما هم قبول داریم با یه اختلاف و مای با ایشون سر یه نکته از آقای طباطبایی. یعنی این تفکیک موجود حقیقی و اعتباری رو که تو فقه اکبر اگه کسی خوب باش کار کنه، امام میگه تسمیه اینطوری. بعد امام اینجا یه چیزی اضافه کرده که گفتم اینم باز کدشو بدم که شما وقتی خواستید باش انشاءالله تو مشاورات کار کنید، چون ما درساشو قبلا دادیم، الان چارچوبشو داریم القا میکنیم به جلسه عزیزی که مهمانان عزیزی داریم که روش کار کنن. بعد امام اون موقع میگه این مسئله تو تسمیه وقتی بررسی بشه، تو حقایق هم همینطوره. حقایق مثل انسان آدم میخواد اسمشو بذاره، اسم بچهش یعنی زیدو میخواد بذاره، این دیگه خون مرکب اعتباری نیست، زید مرکب حقیقیه، انسان مرکب حقیقیه. اما تسمیه نه محمول اعتباریه، اسمه، اسم و مسماست. خود محموله اقتضا میکنه موضوعش تو وعاء اعتبار باش به چسب جوش بخوره. خیلی کار بزرگی میکنه شو. میگه والله خلط حقیقت و اعتبار پیش میاد، چون موجود اعتباری نمیتونه با موجود حقیقی پیوند بخوره. لذا وقتی تسمیه پیش میاد اینطوری میشه و لذا ایشون میگه که کل کاری که اصولی ها میکنن آم 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 خاص 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 این حرفا همش حقیقیه، ولش کنید، او چهارمی خوبه، خاص آمش خوبه، چه تو اعتباری ها چه تو حقایق. تسمیه اینطوریه، اگر این تسمیه اینطور شد اون موقع راه فقه باز میشه، راه تفسیر باز میشه. جا آقای جوادی با کدوم مطلب؟ آقای جوادی نه، آقای جوادی یه مشکلی داریم خدمت استاد بسیار، با مبنای خودشون یعنی چی؟ نمیشه باز. خب مبنا یعنی با مبنای غلط منظورتون؟ ها بله، خب بله، اگه دیگه غلط میخوام حرف بزن جسارت نمیخوام بگم، ولی میشه غلط، بله درست میگم، غلط میشه اون موقع. اگر رفتیم سر یه حرف غلط، خود یه غلط غلط میاره پشت سرش دیگه، همونطوری میبینیم تا آخر کار، کار خراب میشه. بله الان یکی از مشکلات مهم ما همینه که این مسئله رو درستش کنیم، حتی تو الفاظ، یعنی ثابت کنیم قرآن معجزه است، حتی تو دلالت الفاظش، من جانب الله در لفظ و معنا، ولو این که لفظ و معنا اعتباریه، این خیلی کار مهمیه و اگه این کار نکنیم بسیاری از اشکالات فلسفه غرب رو نمیتونیم حل کنیم. این حرف آغاز ها مبنای فهم دینه. ما فرق بین حدیث قدسی و قرآن رو تو این قائله، میگیم حدیث قدسی و قرآن محتواشون از خداست، اما حدیث قدسی لفظش از پیغمبر، قرآن لفظش هم از خداست. اصلا فرق حدیث قدسی و کتاب اینه. حالا لفظ و معنا وعاء ارتباطشون اعتباریه، این خیلی خیلی مهمه ها دیگه. این که میگفتم تو حقایق من جرأت نمی کنم وارد این بحث فعلا بشم، اینا البته من اسم این کارو میذارم اجتهاد سخت. ببین اجتهاد سخت یعنی آدم اگر خواست مقلد نمونه و خوب اینا رو کار بکنه، باید این مسیر امام رو باشه ادامه بده. خب امام خلاصه حرفشون اینجا اینه، بعد همین مطلب رو تو تسمیه ذیل در واقع قسم رابع وضع بحث میکنن، خیلی عالی، ذیل قسم رابع وضع کارش میکنن، همین کاری رو که ذیل قسم رابع انجام میدن و نشون میدن بسیار بسیار عقلایی و درسته، میبرن توی در واقع جامعه تو مرکبات پیادهش میکنن. یعنی جامعه تو مرکبات اعتباری ایشون میگه اینطوریه و این جامعه تو حقایق هم اینطوری میشه، چون تو تسمیه اقتضای تسمیه است. یعنی یک در واقع جامعه اعتباری دارید که با این جامعه اعتباری تسمیه رو درست میکنید. این عبارت امام که خواستم دونسته باشید، این مطالب مطالب ایشونه، لذا هیچ دلیلی نداره من ماده نهی و غیر اصولی بدانم. نه خیر، اصولی اتفاقا وقتی میخواد تکلیف امر رو معلوم کنه با عنوان امر کار میکنه، عنوان امری که تکلیف مصادیقش رو روشن میکنه، چه امر بالاشاره، چه امر به صیغه، چه امر به ماده، چه امر به هیئت، چه بهش بگه امر تو که به کذا، چه بگه افعل، چه خلش بده، چه اشاره بهش بکنه، همه امره. چه بهش بگه لا تفعل، چه دستش جلوشو بگیره، تو دستشو بذاره جلوش، بگه نه جلو. این نهیه، نه اینطوریه. من وقتی با یه عنوانی مثل امر یا نه میخوام کار کنم، کاری به مصادیقش ندارم، لذا اصلا اصولی چاره ای نداره الا این که وقتی میخواد تکلیف امر و نهی رو معلوم بکنه با عنوان امر و نه کار کنه. پس صادقه که من بگم یبحث عنهو الادیب لفائدت ادبیه، آقایون اینو سر صیغه افعل فقط پیاده میکنن، میگن صیغه افعل هم تو ادبیات باش کار میشه، تو ادبیات میگن صیغه افعل مثلا موضوعتون للوجود، تو تو اصولا میگن صیغه تو افعل مثلا موضوعتون للوجوب یا ظاهرتون فی الوجوب، رو صیغه پیادهش میکنن اما رو ماده پیادهش نمیکنن. امام میگه رو ماده پیادهش بده. ماده امر، ماده نهی، اصولی. بعدا میگیم نه فقط اصول، اصلا راه حل مسئله اینا. به همین جهته که وقتی وارد ماده امر شدیم گفتیم آقا حالا ببین نکته بعدی هم تو عبارات ها ببینید، چون ما اینا تو اصول فقه هم خوندید خیلی خوب. اینا وقتی راجع به ماده امر بحث کردن بعد سوال کردن که دلالت لفظ الامر علی الوجوب، خب بعد سوال کردن که اختلفوا فی دلالت لفظ الامر علی الوجوب، امر به معنای طلب دلالت میکنه بر وجوب یا نه؟ اینا میگن بله ظاهر در وجوبه، دال علی الوجوبه. خیلی خوب، بعد منشأش چیه؟ گفتن لکن من ناحیت علمیت صرفه یحسن ان نفهم منشأ هذا الظهور، فقط قیل که موضوع اون لهه، قد قیل مستعملون فیه. ایشون میگه حق اینه که نه، حکم عقله، من جهت حکم العقل به وجود به وجوب طاعت الامر. آقای صدر همینجور گیرشون انداخته گفته اگر این عقله خب چرا میرسش تو لفظ؟ این میشه مسلک و حق و طاعه، چرا تو لفظه؟ چرا تو اماراته؟ حالا بعدا ان شاء الله جوابش میده. هم تو نهی هم هست. ببین تبدیب با درست کنن اونایی که قائلن به عقل، ناهین قائله به عقل، آقای خویی هم دفاع میکنه، آقای صدر هم اشکال میکنه. همه مدرسه ناینی، یعنی مدرسه محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه، تلمیذ بزرگوارش محقق خویی و تلمیذ دیگرش محقق مظفر، اینا تلامذه آقای ناینیه. بدتر از اینا وضع آقای محقق اصفهانی، محقق اصفهانی آخه اینا اینطوری ادامهش دادن، همشو گذاشتن یه جا، آقای اصفهانی جداش کرد گفت نه صیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب مال لفظه، اما ملازمه مقدمه واجب با مقدمه وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه مال عقله. یه طرف عقل افتاد این ور، یه طرف عقل افتاد اون ور. گفتم بخونم براتون ببینم، مثلا یک کسی مثل آقای مظفر وقتی رسیده به اینجا ببین اومده چیکارش کرده، آخرش گفته مقدمه الواجب من ای قسم من مباحث الاصولی، آخرش حالا بعد از رفت و شدی که ملاحظهش میکنید گفته لکن لعل جمع بین الجهته، چون میگه یمکن نا ان نقول که مسئله دو جهت درش هست، یه جهت ظهور یه جهت عقله، ولی چون همش ملازم است میارمش تو ملازمات. خب ملازمه رو میاری تو عقل چون ملازمه عقلیه، اونم که وجوب عقلی بود. خب آقا چرا گذاشتش تو لفظ؟ ببینید یه گرفتاری های خیلی خیلی جدی شما تو محتوا، تو تبدیب، توی میز ابواب و میز علوم دارید. امام میگه من براتون حل میکنم. مبنای این حل هم تفکیک موجود حقیقی از موجود اعتباری است در فقه اکبر و استفاده از این تفکیک در فقه اوسط. فقه هم که داریم میگیم دیگه این فقه کبیرمون اکبرش فلسفه است، اوسطش اصول، اصولم اصول فقه نیست، اصول فقه به معنای رساله نیست، فقه به معنای اعم از کتاب و سنت، فهم از متن. اگر کسی خلاصه این مدل امام رضوان الله تعالی علیه رو برش تسلط پیدا بکنه، ایشون حرف مهم امام رضوان الله تعالی علیه اینجا اینه، ما اینو در بحث اوامر منقح کردیم، منظم کردیم، اینجا در نواحی ازش علل مبنا استفاده میکنیم. همین مقدارم با کسب اجازه از دوستانی که سال دوره قبل خدمتشون بودیم، من اجازه گرفتم 24 جلسه رو یه مقداری بیشتر توضیح دادم که آقایون جدید جلورودی های این درس تو این مدل قرار بگیرن. فعلا علل مبنا، علل مبنا یعنی این که من قبول کنم تفکیک موجود حقیقی از اعتباری را، یک، اعتبار را معناش کنم، همین کاری که آقا الان ما را وادار کردن توضیح بدیم که اعتبار یعنی چی. اعتبار نه به معنای اعتبار در مقابل اصیل تو ماهیت و وجود، اعتبار نه به معنای اعتباری بودن معقولات ثانیه فلسفیه، بلکه اعتبار به معنای قرار داده، اعتبار به معنای وهمیات و قول و اینا هم نیست. من اعتبار رو درست یاد بگیرم، موجود حقیقی رو از موجود اعتباری جدا کنم، بعد متوجه بشم تسمیه یک امر اعتباریه، این تسمیه اعتباری اقتضا میکنه جامعه اعتباری رو، حتی در وضع خاص مزون لخاص، یعنی در تسمیه جناب زید. این خیلی خیلی مهمه. اگر خوب این مطلب درست شد، بعد شما جامعه درست میشه، موجود حقیقی اعتباری درست میشه، اون موقع میتونی استنباط کنی. به نظر ما هم علت این که نظریه امام خوب فهمیده نشده دو دلیل داره، یا اونایی که بحثش کردن فلسفه رو خوب کار نکردن، یا اونایی که بحثش کردن فلسفهشون آلالآل بوده، اصولشون رو خوب قوی ورود نکردن. امام اینجا این هنرش مال اینه که هم فلسفهشو درست، اکبرشو درست کرده، هم تو اصول قشنگ اومده تو مرکب اعتباری تطبیق داده. این تا اصول، اگر اصولش درست شد، اون موقع فقه اصغرش درست میشه، یعنی میری تو خلل قشنگ فتوا میدی، میری تو احکام وضعیه فتوا میدی، میگی درست فرموده امام که لا صلاة الا بفاتحه، جعل جزئیت کرده برای فاتحه. من این جعل جزئیتم یه تیکه توضیح برای مهمانانمون بدم که اینم خوب لمسش کنید، مثل اون خلله ها. ببین باز اونجا اشکالی وجود داره، تو احکام وضعی آقایون میگن سه تاست، یا جعل سببیت لتکلیف این قسم اوله، یا جعل جزئیت و شرطیت للمکلف به، للمأمور به این قسم دومه، یا از نوع مثلا جعل ملکیت قسم سوم، کفایه داره سه جوره. اولیشو ولش کنید، کارش عمده درگیری سر دومیه. میشه جعل جزئیت للمأمور به کرد؟ آخون میگه لقب، شیخ هم میگه لقب، شیخ اعظم گفته لقب، آخوندم میگه لقب، آقای نائینی هم میگه لقب، آقای خویی هم میگه لقب، تمام نجف افتاده تو لقبیه. میگه نمیشه. خیلی قشنگم آخون تو کفایه گفته، میگه شما میتونید برای مرکب جعل جزئیت کنید، اما برای مأمورون به نمیتونید جعل جزئیت کنید. اگه بخواید برای مرکب جعل جزئیت کنید اشکال نداره، اما برای مأمورون به، مأمورون به وقتی است که امر بره سر مرکب، وقتی امر میره سر مرکب خودت دیگه انتزاع جزئیت کو دیگه، وقتی امر رفت سر صلات، صلات شد مرکب، امر رفت سر صلات، شما برای صلاتی که امر رفت روش سوره رو جزئیش انتزاع کن جزئیت دیگه، اعتبار لقبه. خیلی قشنگم میگه، چون تو عالم اعتبار ملاک لقبیته. لذا محکم آخوند و شیخ و آقای خویی و آقای نائینی و آقای صدر و و و و تا آخر گفتن آقا جعل جزئیت للمأمور به امکان نداره، جعل شرطیت للمأمور به امکان نداره، لقب، اما جعل جزئیت برای مرکب میشه. لذا فهمیدن اینجای عبارات کفایه خیلی هنرمندی میخواد، قشنگ آخوند چند احتمال رو درست میکنه، میگه اونی که محل بحث ماست محل من دارم رد میکنه، حقم با شیخه، لقب جعل جزئیت، چون لقبه دیگه نمیشه. حالا تو روایت اینه که لا صلات الا به فاتحه، امام میگه بابا امام جعل جزئیت کرده برای فاتحه. ما یه استاد خیلی خوبی داشتیم میخوندیم اینجا را تو بحث احکام وضعیه، فلسفی حریف نشدیم، یعنی نمیومد با من تو بحث فلسفیش، ولی وقتی به روایت رسیدیم قبول کرد حرفمون دیگه، اون حیث فلسفیش نبود. بحث رو گفتیم بابا این امام، این امام علیه السلام چی فرموده؟ فرموده لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه. اینجا وقتی میگه لا صلات الا به فاتحه، شیخ میدونید اینو چطوری معناش میکنه؟ شیخ میگه یعنی این، یعنی امر تو به صلات مع الفاتحه، همین تو انتظار بکن جزئیت فاتحه رو. ما به این استاد خوب نجفی مون گفتیم آقا جان ببین شما این روایت اینطوری معناش میکنید، شما میگید امام گفته لا صلات الا به فاتحه، شما میگید امر تو به صلات مع الفاتحه. او ظاهره در جعل جزئیته. چیکار شما بکنید؟ جانم فعلا روایت رو نجات بدیم اول، بعد به تو فتوا معلوم میشه. چشم علل ای، حالا رو یه جاهایش اختلافی نیست، یه جاهایش مثل خلل اختلافی میشه. اول روایت رو نجات بدیم، حالا اول من نوکر معصومم، مگه ما نمیگیم نوکر ولی فقیم؟ خب ولی فقیم، ولی فقیم بخاطر که ولی از قبل معصومه. من روایت رو نجاتش بدم اول، من میخوام فهم کلام خدا بکنم. آقا امام رضوان الله تعالی علیه میگه من براتون درستش میکنم. من جامعم اگر جامعه بسیطی بود، جعل جامعه که میکنم تو جامعه جز نیست، خیلی عالی. جامعم یه طوری جعلش میکنم که وقتی میگم صلات جامعه در مرکب اعتباری بساطتی داره که توش جز نیست، بعد تو براش جعل جزئیات کن. من یه جامعه دستت میدم، این جامعه رو طوری دستت میدم که تو بگید اینجا فاتحه جزئشه، جای دیگه فاتحه جزئش نیست، در قرقا فاتحه جز نیست. تو انجام بده دیگه، تو جعل رکنیت کن، تو بعد میتونی حدیث لا تو آدو معناش کنی. حالا به من میگن بیا کتاب صلات رو بگو، چه کارش کنم این روایتو؟ ببین امام رضوان الله تعالی میگه من برات یه جامعه درست میکنم، جامعه بسیط. اگر من برات یه جامعه بسیط درست کردم، این جامعه بسیط سیاله، یه جا فاتحه داره یه جا نداره، اون موقع امام میتونه جعل فاتحه کنه، لغو نیست، اصلا باید بکنه. میتونه جعل رکنیت کنه، میتونه جعل شرطیت کنه، اصلا این طوریه. ببین نگاه کن مثلا اینطوری مولا بگه ابن لی بیتا، خب یه خانه درست کن، ولی نمیگه چه خانه ای، ابن لی بیتن بالحجر و مثلا فلا، ابن لی بیتن بالفلا. میتونه، چرا؟ چون عنوان بیت نه یه عنوان بسیطه و اجزاش رو بلعیده، این بیت بسیط راه میده که شما بعدا تفسیرش کنیم. میشه فقه. ایشون میگه اگر صلات یه عنوان اعتباریه، شما میتونید توش جعل جزئیت کنی، میتونید تو صلات اعتبار خلل کنی. حاج آقا ثمرش اینجاست، نگاه کن، اعتبار خلل. حاج آقای من با من ببینیم، خلل خلل، امام میگه خلل هم مثل صلات یه جامعه میخواد، بعد شما برای صلات میتونی اعتبار خلل کنی، میگه اعتبارون فی امر اعتباری، خیلی عالی. حالا خلل رو که اعتبار کردی، خلل میتونه خلل در واقع قابل تدارک باشه، میتونه خلل غیر قابل تدارک باشه، اینا همش میشه اعتبارتو. بعد میتونی فتوا بدی. ببینید سروران عزیز من، ما تمام اصراری که داریم سر این که این حالا فهمیده بشه، من نمیخوام کسی اینه اختیار کنه، مجتهدی در طور خواهد اول بفهمیم مطلب رو. جا دیگه حالا دیگه همین مقدارشو که گفتم خیلی میشه، بعد برم یه چند تا فرع دیگرم تو. ولی ببین اون موقع خلل مثل صلات میشه. به چی میگم خلل؟ بعد چطوری خلل رو میبرم تو امر اعتباری یعنی صلات؟ بعد چطوری میگم اینجا خلل به نقصان رکنه، خلل به زیادی رکنه، خلل به مثلا تکرار ذکره؟ نه نه خیر، خیلی مؤثر اثر دار. بنابراین عزیزان، امام رضوان الله تعالی علیه با این سازمانی که خدمتتون گفتم در واقع چارچوب کار رو معین کرده. حالا عنوان بحث بعدی رو من بگم که دیگه روز من فردا در خدمت شما نیستم، اجلاسی خبرگان روز سه شنبه و چهار شنبه و انشاءالله شنبه در خدمت شما هستیم. توفیق باشه، نائب و زیاره شما هم باشیم در خدمت آقا رسیدن و انشاءالله پنجشنبه بعد روز شنبه در خدمت شما باشی. من این چارچوبی رو که میخواستم القا کنم تو اول ماده ام و ماده نه و قول دادم بعضی عبارات امام را بخوانم تطبیق بدیم که انشاءالله زمینه اون مراجعات دوستان در مشاورات فراهم بشه، به نظرم اداء واجب شد. بحث ما حالا اینه، سوال بعدی اینه، آیا آخوند بناش بر این که ماده امر توش طلب هست، ماده نهی هم توش طلب هست، گفته اختلاف بین امر و نهی تو اصل طلب نیست، تو امر طلب هست، تو نهی هم طلب هست، فقط اختلاف تو مطلوبه. این دفعه بر اساس اینکه در نهی طلب باشه مطلوب چیه؟ سوال اینه توی سازمان آخون، مطلوب چیه؟ مطلوب کف و نفسه یا مطلوب ترکه؟ بعد یه گیری کرده دوباره آخون تو اصول که مگه میشه عدم رو مطلوب قرار داد؟ ای از زمان صاحب معالم که ما میخوندیم این اشکال وارد بوده. یعنی درگیری اینه، اولا در نهی مثل امر طلب وجود داره، ثانیا اگر در نهی مثل امر طلب هست مطلوب ما در نهی چیه؟ داریم معنای نهی رو میگیم. بعد اگر تونستیم تو این نهیه طلب رو درست کنیم، مطلوب رو درست کنیم، وجوب رو بر اساس این طلب، حرمت رو بر اساس این طلب باید درستش کنیم. یا در امر وجوب رو بر اساس این طلب که بگیم این حرمته و این وجوبه لفظیست یا عقلی که او ادامه بحث ما. این سازمان کاره. لذا ما ایمو الان عبارت کفایه، ما دیگه روالمون این اولی کفایه رو ملاحظه بکنید، اینجا عبارت آخونده، ماده نهی اصولیش کردیم مثل ماده ام، رفتیم تو معنای ماده نهی. آیا در معنای ماده نهی مثل معنای ماده ام طلب خوابید؟ آخوند میگه بله، لا اشکال در این که در هر دوتا طلب هست،